بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. در بحث امروز یه مطلب داریم، برای اینکه این مطلب کاملا روشن بشه اولی یه مقدمه میگیم، بعد از اینکه مقدمه خوب روشن شد میریم سراغ مطلب. مقدمه، مرحوم شیخ فقط مقدمه را فرموده، اصل مطلب خیلی مطرح نکرده، باید حواستون جمع باشه. مقدمه، این تیتر مقدمه را داشته باشید: در اصل مثبت، در اصل مثبت بین مستصحب و اثر شرعی یه واسطه وجود داره. این نیم خط، میدونید چی عرض کردم؟ در اصل مثبت، در اصل مثبت بین مستصحب و اثر شرعی یه واسطه وجود داره. برم تو پرانتز اینو یکم توضیح بدم. شما در اصل مثبت یک چیزی رو استصحاب میکنید، یک چیزی رو استصحاب میکنید، بعد یک چیزی رو نتیجه میگیرید، بعد میرسید به حکم چی؟ شرعی. پس در اصل مثبت با چند چیز در میانه؟ سه چیز. بله، مستصحب، یک چیزی که شما استصحابش کردید، او چیزی که نتیجه گرفتید، و اثر چی؟ شرعی. او چیزی رو که استصحاب کردید که بهش میگن مستصحب، اون نتیجه ای رو که گرفتید بهش میگن واسطه. اثر شرعی هم که میشه اثر چی؟ اون نیم خطه. در اصل مثبت بین مستصحب و اثر شرعی یه واسطه وجود داره. حالا میخوام دنباله رو بگم. واسطه دو صورت داره، تنوز مثالم که نزدم، مطلبم که با مثال نباید یاد بگیرید. حالا این واسطه دو صورت داره: یک، گاهی واسطه واسطه خفیه هست، این یک. دو، گاهی واسطه واسطه جلیه هست. تمام شد. من واسطه خفیه رو باید تعریف بکنم، دو تا مثال براش بزنم. واسطه جلیه رو تعریف بکنم، یه دونه مثال براش بزنم، مقدمه تمام میشه. در اصل مثبت بین مستصحب و اثر شرعی یه واسطه وجود داره. این واسطه دو صورت داره: یک، گاهی این واسطه واسطه یه چیه؟ خفیه. واسطه خفیه یعنی چی؟ واسطه خفیه رفقا به اون واسطه ای میگن که عرف به او توجه نداره، عرف ازش غافله. واسطه خفیه به اون واسطه میگن که عرف بهش توجه نداره، و لذا چون عرف بهش توجه نداره، اون اثر شرعی که حقیقتا مال واسطه هست، عرف اون اثر شرعی رو اثر چی میدونه؟ مستصحب. عرضم رسیدید چی شد؟ واسطه خفیه به اون واسطه ای میگن، خفیه این مخفی، واسطه خفیه به اون واسطه میگن که عرف بهش توجه ندار، غافل ازش، و لذا چون عرف ازش غافله، اون اثر شرعی که حقیقتا مال واسطه هست، عرف اون اثر شرعی رو اثر چی میدونه؟ مستصحب. بیجور واسطه میگن واسطه چی؟ دو تا مثال، مطالب فوق العاده دستبندی شد. دو تا مثال، دو تا مثال برای چی؟ برای واسطه خفیه. مثال اول، مثال اول یه مسئله فقهیه. این مسئله فقهی رو خوب باید بذارم تو ذهنتون. دو تا جسم ما داریم، دو تا جسم، جسم الف، جسم ب. این جسم ب دیروز نجس بود و تر بود، این جسم الف هم خشک است و طاهر. دو تا جسم داریم، جسم الف، جسم ب. جسم ب دیروز چه حالتی داشته؟ تر و نجس. جسم الف چه حالتی داشته؟ خشک و طاهر. حالا این دو تا جسم با هم دیگه ملاقات کردن، شک میکنیم اون لحظه‌ای که این دو تا جسم با هم دیگه ملاقات کردن، رطوبت اون جسم نجسه باقی هست یا باقی نیست؟ مگه این جسم نجسه دیروز رطوبت نداشت؟ شک میکنیم که امروز که این دو تا جسم با هم دیگه ملاقات کردن، رطوبت اون جسم نجسه باقی هست یا باقی نیست؟ استصحاب رطوبت میکنی، میگین دیروز رطوبت داشته، رطوبتشو استصحاب میکنه، استصحاب رطوبت میکنی، میگین پس رطوبت جسم نجس سرایت کرده به این جسم طاهر خشک. پس چی؟ پس این جسم طاهر خشک میشه نجس. خوب عرضم برسید. در اینجا سه چیز باید برای من مشخص بکنید: یک، مستصحب، دو، واسطه، سه، اثر شرعی. مستصحب رفقا چیه؟ رطوبت. این جسم به مگه دیروز تر نبود و نجس؟ امروز شک داریم که تر هست یا تر نیست، تر بودنش و رطوبتش رو استصحاب کرد. رفقا واسطه چیه؟ سرایت. استصحاب میکنیم رطوبت جسم نجس را، میگیم پس رطوبت جسم نجس سرایت کرده به جسم طاهر. اثر شرعی رفقا چیه؟ نجاست این جسم طاهر. این واسطه سرایت، سرایت که میدونید یعنی انتقال، یعنی رطوبت اون منتقل شده به این. این واسطه، واسطه خفیه است، یعنی عرف بهش توجه نداره، لذا عرف نجس شدن این جسم الف را اثر چی میدونه؟ مرطوب. خیلی بلند داری میدونه، اثر مرطوب بودن جسم ب میدونه. مردم میگن که بابا جسم ب تره، حالا که تره پس این جسم چی شد؟ نجس شد. مردم عرف توجه به این واسطه نداره، چون که توجهی به این واسطه نداره، اون اثر شرعی که نجاست بود، که این اثر شرعی حقیقتا اثر چیه؟ واسطه است، اثر سرایته، اثر انتقاله. این نجاست با این که حقیقتا اثر سرایت و اثر انتقال، ولی عرف میگه اثر رطوبت. به عرف میگه آقا اون جسم ب امروز رطوبت داره، میگه ای داد بیداد، پس جسم الف چیه؟ نجس شد. عرضم رسیدید؟ یه واسطه خط. مثال دوم، این مثال دوم آخر درس بعیده برسیم، بلکن میکیم اگه اول ساعت شروع کرده بودیم میرسیم. مثال دوم، مثال دوم یک مسئله فقهیه، یوم شک آخر رمضان. خوب بره تو ذهنتون، من شک دارم که امروز آخر رمضانه یا اول شواله. امروز آخر رمضان یا اول شوال، استصحاب میکنم عدم دخول شوال را. میگه شوال که داخل نشده بود، شک میکنم که داخل شده یا داخل نشده، استصحاب میکنم عدم دخول شوال. میگن امروز شوال داخل نشده، پس دو تا پس باید بگید. امروز شوال، پس امروز شوال داخل نشده، پس فردا اول شوال. درسته؟ امروز شوال داخل نشده، پس، نه که پس فردا ها، پس ویرگول، پس فردا اول شواله، پس نماز عید مالکه فردا هست، افطار مالکه فردا هست، غسل مالکه فردا هست. بعضی از اساتید چون نوار گوش میدن گفتن نگو یادش بخیر، حالا مجبورم میگن روز اول یادش بخیر، بعضیش گذشت. من دوستان استصحاب عدم دخول شوال بکنم، شما خیلی استصحاب وجوب بکنه بکن، اون میشه استصحاب چی؟ حکمی. این بحث رو کجا خوندیم؟ وقدی یستغنا عن استصحابات زمان استصحاباتون اخر، یادتونه که همونجا گفتم باید آخر به عقیده ما خونده بشه، یادتونه آقای اداره اونجا یه سوال کردید شما. من روز امروز رو استنباط نکردم. من از روزه نمیخوام استفاده کنم، چون من اجمالا کلام مروم موسخ صفحه 513، من اجمالا میدونه که یا امروز آخر رمضان فردا اول شواله، یا امروز اول شوال دیروز آخر رمضان. موقعی که استثناء کردن گفتن شوال داخل نشده، پس لازمه عقلیش نه که فردا اول چی باشه، شوال باشه. اینجا سه چیز باید برای من مشخص بکنید: یک، مستصحب چی رو استثناء کردن، دو، واسطه، سه، اثر شرعی. رفقا مستصحب چیه؟ عدم دخول شوال. من عدم دخول شوال رو استثناء کردم، میگم امروز شوال داخل نشده. واسطه چیه؟ واسطه اینه که پس چی؟ فردا اول شوال. اثر شرعی چیه رفقا؟ اون نماز روز عید و غسل و اون احکام روز عید. این واسطهه که فردا اول شوال، این واسطه خفیه است، یعنی عرف توجه بهش نداره، عرف غافل ازش. لذا تا به عرف بگی که امروز آخر رمضانه، میگه فردا باید بری نماز چی؟ دیگه صحبت از واسطه به میون نمیکشه. ازم رسیدی چی شد؟ این نشونه اینه که عرف از این واسطه چیه؟ غافل. این واسطه اول، واسطه خفیه، دو تا مثالم براش زدم. واسطه دوم، واسطه جلیه. تعریف واسطه جلیه عیناً مخالف با واسطه خفیه است. رفقا واسطه جلیه به اون واسطه میگن که عرف بهش، بالا میگفتیم عرف بهش توجه نداره، حالا واسطه جلیه به اون واسطه میگن که عرف بهش توجه داره، مد نظرشه، دور از نظرش نیست. واسطه جلیه به اون واسطه میان که عرف بهش توجه داره، و لذا رو بگید، و لذا اون اثر شرعی که مال واسطه هست، عرف اون اثر شرعی حقیقتا اثر چی میدونه؟ خود واسطه، نه اثر مستصحب. میدونی چرا اثر خود واسطه میدونه؟ چون فرض اینه که اینجا عرف چیزی رو حذف نکرده، تو واسطه خفیه واسطه رو حذف کرد، لذا اثر شرعی که اثر حقیقتا مال واسطه بود، اثر چی میدونه؟ مستصحب. ولی در واسطه جلیه فرض اینه که عرف واسطه رو حذف نکرد، لذا اون اثر شرعی که حقیقتا مال واسطه است، عرف حقیقتا اون اثر رو اثر چی میدونه؟ واسطه. یه مثال شما از من میخواید، یه مثال برای واسطه جلیه. این مثال قبلا زدم برات. یه حوض تو ذهنتون بیاری، دیروز تو این حوض آب بود، یه لباس نجس هم کنار این حوض افتاده بود، امروز میریم سراغ حوضه، میبینی حوض خشک شده ولی لباس نجس هم تو اون حوض افتاده، شک میکنی که آیا در اینی که این لباس نجس تو حوض افتاده، آب تو حوض بوده یا نبوده؟ عرضم رسیدی چی شد؟ استصحاب چی میکنیم؟ استصحاب بقاء آب. میگیم تو حوض آب بود، پس در حین ملاقات هم آب بوده، استصحاب میکنیم بقاء آب را. پس اگه گفتی پس چی؟ نه نگی طاهر، پس این لباس با این آب شسته شده، انغسال، یادتونه؟ پس اگه گفتی پس چی؟ پس این لباس طاهره. الان اینجا ما سه چیز داریم، باید این سه چیز رو مشخص بکنیم. یکی مستصحب، مستصحب رو فقط چیه؟ بقاء آب. یکی واسطه، واسطه چیه؟ انغسال. انغسال یعنی شسته شدن. یکی هم اثر شرعی، اثر شرعی چیه؟ طهارت لباس. این واسطه، واسطه جلیه است، یعنی عرف بهش توجه داره. عرف طهارت را اثر بقاء آب نمیدونه. تا بگه آب باقی بود حق نداره، بگه آب باقی بود پس لباس طاهره. عرف نمیگه که آب باقی بود پس لباس طاهره. عرف طهارت رو رفقا اثر چی میدونه؟ انغسال. لذا دقیقا عرف چیزی هست نمیدونه، میگه آب باقی هست پس لباس با این آب شسته شد پس. به این واسطه میگن واسطه یه چی؟ جلیه. مقدمه تمام شد. اگر رفقا خواستن برای هم مباحثه داشته شون این مقدمه رو بگن، مقدمه رو ایجوری باید بگن، دو خط، دو خط. در اصل مثبت بین مستصحب و اثر شرعی واسطه وجود داره. واسطه دو حالت داره، گاهی واسطه خفیه هست، گاهی واسطه جلیه است. دو تا مثال زدم برای واسطه خفیه، یه مثال زدم برای واسطه یه چی؟ جلیه. با حفظ این مقدمه وارد مطلب میشیم. از یه نکات عبارتی هم تو عبارت هست خیلی دقیق. مطلب میگیم دیگه، بحث اصل مثبت تمام میشه. البته یه دو سه خطش میمونه برای فردا، در این که آیا اصل مثبت حجت هست یا حجت نیست. چهار نظریه هست، این چهار نظریه رو داشته باشید. اصل مثبت حجت هست یا حجت نیست؟ آیا اصل مثبت حجت هست یا حجت نیست؟ در مسئله چهار نظریه هست. نظریه اول، نظریه اول تو درس امروز نیست، قبلا بحثش بود. نظریه اول اینه که بعضی از علما معتقدند که اصل مثبت مطلقا حجت. اگر گفتید مطلقا یعنی چی؟ مقدمه، یعنی چه واسطه خفیه باشه چه واسطه جلیه باشه، مقدمه برای اینجا بود. این نظریه اول. بعضی از علما میگن اصل مثبت مطلقا حجت، یعنی چه واسطه خفیه باشه چه واسطه جلیه باشه. دو، بعضی از علما مثل شهید اول و مرحوم محقق میگن اصل مثبت مطلقا حجت نیست. مطلقا یعنی چه واسطه خفیه باشه چه واسطه جلیه باشه. البته شهید اول و مرحوم محقق طبق یه احتمال این نظریه را دارن. چرا گفتن طبق یه احتمال؟ چون کلام اینا رو مطرح میکنیم، تو کلام اینا دو احتماله، طبق یک احتمال اینا صاحب این نظریه هستن. این نظریه دو. نظریه سوم نظریه شیخ انصاری، حفظ بشی. شیخ انصاری قالب تفصیل شده، میگه اگر واسطه خفیه بود اصل مثبت چیه؟ حجت. اگر واسطه جلیه بود اصل مثبت حجت نیست. نظریه چهارم نظریه صاحب فصول میمونه برای فردا انشاءالله. درس تموم شد. این نکات عبارتی دقیق هست، تو عبارت باید خدمتش برسید. عبارت یکم دقیقه تو بحث امروز. بعضی از جاهاش نعم هنا شیعون مشارون علیه هنا رو بزنید، بله هنا، حالا من خیلی تکون تکون میخورم، نعم هنا شیعون مشارون علیه هنا رو بزنید، در اصل مثبت، بله هنا یعنی در باره، یک کلمه باره اضافه کنید برای که قشنگ تر بشه، درباره اصل مثبت چیزی است. این شیئون یعنی مطلبی است. ما درباره اصل مثبت یه مطلب داریم، نعم هنا شیئون یک مطلب. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که آقا در اصل مثبت گاهی مواقع واسطه، واسطه یه چیه؟ خفیه. اون مطلب اینه. و خوبه، خوبه رو بزنید به شیئ، و اون شیئ اینه. بالایش چی نوشتی؟ مطلب. اون مطلب اینه ان بعض الموضوعات الخارجیه المتبسطه بین المستصحب و بین الحکم الشرعی من الوسائط الخفیه. یه نفس بخونید، این من الوسائط الخفیه خبر است برای انه. رو مثال سرایت این یه خط و نیم رو میخوام پیاده بکنم. تو مثال سرایت رفقا مستصحب چی بود؟ بقای رطوبت. واسطه چی بود؟ سرایت. اثر شرعی چی بود؟ نجاست جسم طاهر. این یه خطونی میخوام روی مثال بیان کنم. به تحقیق بعضی از موضوعات خارجیه، ولی موضوعات خارجی بینید مثل سرایت، سرایت یه موضوع خارجی حکم شرعی که نیست که. به تحقیق بعضی از موضوعات خارجیه که واسطه شده بین مستصحب. دیگه من نمیگم بالای مستصحب چی بنویسید، حالا بنویسید رطوبت جسم نجس. بعضی از موضوعات خارجیه که واسطه شده بین مستصحب و بین حکم شرعی، بالای حکم شرعی و چی بنویسیم؟ نجاست جسم چی؟ طاهر. بعضی از موضوعات خارجیه که واسطه شده بین مستصحب و بین حکم شرعی، بعضی از این موضوعات خارجی من الوسائط الخفیه، از واسطه های مخفی است. سرایت واسطه مخفی. بهیسو، این بهیسو متعلق است به خفیه. بهیسو یعد فی العرف الاحکام الشرعیت المترتبت علیها احکاما لنفس المستصحب. یک لحظه با من باشید رفقا، اگر واسطه خفیه شد چه اتفاقی میفته؟ اور اون اثر شرعی که حقیقتا مال واسطه هست، اور اون اثر شرعی رو اثر چی میدونه؟ مستصحب. این یه خط اینو میخواد بگی. بهیسو متعلق است به خفیه. مخفی هست به جوری که شمرده می شود در عرف. چی شمرده می شود؟ احکام شرعیهی که مترتب می شود بر وسائط، ولی احکام شرعی بچه می نویسید؟ نجاست جسم طاهر. شمرده می شود احکام شرعیهی که مترتب می شود بر اون وسائط. وسائط تو مثال من چی بود؟ سرایت. شمرده می شود اون احکام شرعیه که حقیقتا مال واسطه هست، شمرده می شود اون احکام برای خود مستصحب. مستصحب تو مثال من چی بود؟ رطوبت. رطوبت جسم چی؟ نجس. احکاما لنفس المستصحب. مطلب تمام شد. و هذا المعنى یختلف وضوحا و خط خیلی مهمه. و هذا المعنى يختلف وضوحا و خفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن انظار العرف. یک لازم اون باش، یه خط مهمه. ماشین بد رفتن، یک کلمه قصار می حفظ داشته باش. هر جا که واسطه اخفا باشه، اخفا یعنی چی؟ مخفی تر. هر جا که واسطه اخفا باشه این نکته روشن تره. کدام نکته؟ این نکته که عرف بیاد اثر واسطه را اثر چی بدونه؟ مستصحب. فهمیدی چی شو؟ هر چی که واسطه مخفی تر باشه، هذا المعنا اجلا، این نکته روشن تره. کدام نکته روشن تره؟ که عرف بیاد اثری که مال واسطه است را اثر چی بدونه؟ مستصحب. فهمیده چی شو؟ نگاه کنید مرحوم شیخ با این خطونیم اینو میخواد بگه. میخواد بگه واسطه خفیه خودش دو حالت داره. بعضی واسطه های خفیه هستن که خیلی مخفی هستن، بعضی واسطه های خفیه هستن که خیلی مخفی نیستن. اگر واسطه خفیه خیلی مخفی بود، این نکته خیلی روشن تره. کدوم نکته؟ آهان داره میگه که این اثری که حقیقتا مال واسطه است اثر چی باشه؟ مستصحب باشه. ولی اگه واسطه نسبت به اول خفاش کمتر بود، این نکته کمتر روشنه. یعنی عرف با فکر به روشنی نمیگه که این اثر مال مستصحب ارزم رسید چی شد؟ پس اینو داشته باشید، کل ما کانت الواسطه تو اخفا و دور از نظر، هر چی که واسطه مخفی تر باشه، هازل معنا اجلا. کدوم معنا؟ این اثری که مال واسطه است، عرفیات اثر چی بدونه؟ مستصحب بدونه. ماشین بد رفتن، حالا از توی عبارت بکشم بیرون. و هازل معنا و این معنا، بله هازل معنا بنویسید، یعنی شمردن عرف و این معنا، شمردن عرف بری تا آخرا، شمردن عرف چی را؟ که عرف بیاد اثر واسطه را، اثر چی بدونه؟ مستصحب. هازل معنا یعنی این شمردن عرف. یختلف، این معنا مختلف می شود از جهت وضوح، یعنی بعضی از جاها این معنا خیلی روشنه، یعنی عرف به روشنی اثر واسطه را اثر چی میدونه؟ مستصحب. و خفان و از نظر مخفی بودن، یعنی چه از نظر مخفی بودن؟ یعنی بعضی از جاها عرف به روشنی نمیگه که اثری که مال واسطه است مال مستصحبه، به روشنی نمیگه، با فکر میگه. آقا این وضوحاً و خفان اشاره نداره به واسطه جلیه ها، این هم وضوحاً و خفانش اشاره داره به واسطه چی؟ خفیه. میخواد بگه خفا بعضی از جاها خیلی روشنه، یعنی خیلی مخفیه، بعضی از جاها خفا خیلی روشن نیست. من تلاش خودمو کردم، حجت براتون تمام شد. و ها بعضی از ماهشین وضوحاً رو به چی زدن؟ واسطه جلیه. آقا بعضی واسطه جلیه نیست که، مخواد دیگه واسطه خفیه. واسطه خفیه دو حالت داره، گاهی خیلی مخفیه، خیلی پنهانه. خواهی اگه خیلی پنهان باشه هازل معنا میشه خیلی اجلا، که این اثر چی باشه؟ مستصحب. گاهی خیلی مخفی نیست، اگه خیلی مخفی نبود عرف به روشنی نمیگی که این اثری که مال واسطه است اثر مستصحب، با فکر میگه، باید فکر بکنه. و هازل معنا و این معنا مختلف می شود از جهت روشنی و از جهت خفا. چرا این معنا مختلف می شه؟ به اختلاف باش با سببیت، متعلق است به یختلفو. این معنا مختلف می شود از جهت روشنی و خفا به سبب اختلاف مراتب خفاء واسطه. این متعلق است به خفاء واسطه، مراتب یعنی درجه. به سبب اختلاف مراتب و درجه مخفی بودن واسطه، مخفی بودن واسطه از نظر چی؟ عرف. او کلمه رو داشته باشید، کلمه قصارا، کل ما کانت الواسطه تو، بگید جگران خونک بشه، اخفا کان هاذا المعنا اجلا. هر چی که واسطه مخفی تر بود، این معنا یعنی چی؟ یعنی عرف بیاد اثر واسطه رو اثر مستصحب بشمار، این معنا روشن تره. چون اگه واسطه مخفی تر بود، واسطه مخفی میشه دیگه، پنهان میشه دیگه، انشاءالله روشن شد. نه دیگه، این متعلق است به خفا، به سبب اختلاف مراتب و درجه خفا واسطه، مخفی بودن واسطه از انظار مردم. منها، بخواییم دوتا مثال برای واسطه خفیه بزنیم. مثال اول، منها رو بزنیم. از اون وسائط خفیه هست این مثال. همون دوتا جسمه بود، جسم الف جسم ب، جسم ب دیروز تر بود و نجس، جسم الف خوش بود و طاهر. بعد از که دوتا با هم دیگه ملاقات کردن، شک میکنن که در حین ملاقات اون جسم نجسه طریقتش باقی هست، باقی نیست، استصحاب میکنن. منها از اون وسائط خفیه است، ما یعنی مورد، هر جا ما و ازاده دیدی که زائد است، ما موردی که از توسه به استصحاب میشود رطوبت و نجس من المتناقیین، رطوبت نجس از بین دوتا متلاقی، یعنی از بین دوتا متلاقی رطوبت اون نجس را استصحاب میکنی. رطوبت نجس از بین دوتا متلاقی مع جفاف الاخر، مع یعنی با این که، اینا رو بنویسید، با این که دیگری خشکه رطوبت اون جسم نجس را استصحاب میکنی، مع جفاف الاخر، با خشک بودن اون جسم دیگر. مرحوم شیخ میفرماد که فانه دیگه نباید تردید داشته باشه، فانه لا یبعد الحکم به نجاسته، شن چنین است، بعید نیست حکم کنیم به نجاست آخر، یعنی به نجاست اون جسم دیگر، با اینکه اصل مثبته ولی چون واسطه واسطه خفیه است معروفه، میگه حکم میکنه برای اینکه این جسم طاهر میشه نجس. فانه شان بعید نیست که حکم کنیم به نجاست اون آخر. مع ان مخاط بگه اصل مثبته، مع ان تنجسه ليس من احکام ملاقاته للنجس رتبن. عبارت بد داره شیخ، ترجمه تدلفظی بکنم بعد بگم عبارت قشنگ چی بود. مع ان، با اینکه نجس شدن اون آخر، زمار بزنید، نجس شدن اون جسم دیگر رفقا از احکام رطوبت یا از احکام سرایت، سرایت با اینکه از احکام سرایت، میگه بعید نیست که حکم کنیم بگیم که این جسم طاهر میشه نجس، چون واسطه واسطه چی است؟ خفیه است. فانه مع ان تنجسه، با اینکه از احکام ملاقات کردن اون جسم دیگر با نجاست در حالی که تره. ای کاش عبارت قشنگ مرحوم شیخ ایجوری گفته بود، لیس من احکام رطوبت، قشنگتر نبود؟ خیلی قشنگتر، کاش ایجوری گفته بود. لیس، نیست نجس شدن اون جسم دیگر از احکام ملاقات کردن اون جسم دیگر با نجس در حالی که اون نجس رطوبت داره. مخواد بگه که نجاست این جسم طاهر اثر رطوبت نیست، اثر چیه؟ سرایت. بل من احکام سرایت رطوبت نجاست الیه، بلکه از احکام واسطه هست، بلکه از احکام سرایت، بنویسید واسطه، از احکام سرایت کردن رطوبت نجاست است. سرایت رطوبت نجاست، سرایت کردن رطوبت نجاست الیه رو بزنید به اون آخر، بابش تفسیره. و تأثرهی بها، و متأثر شدن اون جسم دیگر بها، بها رو بزنید به رطوبت، و متأثر شدن اون جسم دیگر به سبب رطوبت. بهیسو، این بهیسو متعلق است به سرایت. آقا نجس شدن این جسم طاهر از احکام سرایته، چه نوع سرایتی؟ بهیسو، بهیسو متعلق است به سرایت. بهیسو یوجد و فی الثوب رطوبه متنجسه، به جوری که یافت بشود در ثوب، یعنی ثوب طاهر، سرایت بکند رطوبت به این لباس دیگر که طاهره. بهیسو مترق است سرایت، سرایت بکند به جوری که یافت بشود در لباس طاهر، چی یافت بشود؟ رطوبتی که متنجسه هست، چون رطوبت که نجسه نیست که، رطوبت متنجسه هست. و من المعلوم ان استصحاب رطوبت نجس الراجع، مخواد بگه اصل مثبت. و من المعلوم، میخواد بگه که این استصحاب، یعنی استصحاب رطوبت، با اینکه اثبات سرایت نمیکنه، چون سرایت لازم عادیه میشه اصل مثبت، با اینکه اثبات سرایت نمیکنه، معاذا میگه این جسم طاهر نجسه، چون واسطه واسطه چی است؟ خفیه است. و من المعلوم، و از امور بدیهی است که ان استصحاب رطوبت نجس، به تحقیق استصحاب کردن رطوبت نجس، الراجعه، این الراجعه صفت است برای استصحاب. آقا استصحاب بکنه رطوبت نجس یعنی چی؟ یعنی بگیم یک اجزای آبی در این جسم نجس هست. عرضم رسید چی شد؟ موقعی که ما استصحاب رطوبت جسم نجس میکنیم، میگیم بابا اون جسمی که دیروز نجس بود و تر بود رطوبتش باقیه، معنیش نیست که یک اجزا و ذرات آبی در این جسم نجسه هست. الراجعه چه کاره است؟ صفت است برای استصحاب، استصحابی که رجوع میکند به این، به چی؟ به این که باقی میباشد یک جزء آبی، یعنی ذرات آبی باقی میباشد، یک جزء آبی که قابل للتأثیر، که این جزء آبی قابلیت دارد برای اثر گذاشتن، یعنی برای نجس کردن. خبر ان اومد، ان استصحاب کردن رطوبت نجس لا یثبت تأثر الثوب و تنجسه بها. حواستون جمع باشه ها، میخواد بگه این استصاب با این که اثبات سرایت نمی کنه معهازا میگین جسم طاهر نجس. چرا؟ به خاطر که واسطه واسطه یه خفیه است. این من المعلوم اینو میخواد بگه اثبات نمی کند این استصاب متأثر شدن ثوب را، یعنی ثوب طاهر، تأثر یعنی نجاست. حالا بابش باب تفسیره. این لا یثبت خبر است برای انه استصحاب رطوبت نجس اثبات نمی کند متأثر شدن ثوب طاهر را، یعنی و تنجسه بها و نجس شدن ثوب طاهر را بها. بها رو بزنید، این بها اینی که من میگم بزنید، بزنید به رطوبت مصریه و تنجسه بها. اثبات نمی کند این استصحاب نجس شدن اون لباس طاهر رو به سبب این رطوبت مصریه، چون اصل مثبته. با این که اثبات نمی کنه میگه این جسم طاهر میشه نجس، چون واسطه واسطه چی هست؟ خطیره. فهوه، حواستون جمع باشه. رفقا این مثالی که الان ما خوندیم واسطه چی بود؟ ذهنتون نره جایی دیگه، حیفه. واسطه خفیه بود، سرایت بود که خفیه بود، درسته؟ حالا شیخ میگه که این مثال مثل مثال اون آبه هست، آب حوزه، استصحاب بقاء آب. رفقا شیخ میگه این مثال شبیه به اون مثاله. در چی این مثال شبیه به اون مثاله؟ در واسطه داشتن و سلام. و الا این مثالی که الان مخونی واسطه چه نوع واسطه‌ای بود؟ خفیه. ولی این مثالی که الان مخونی بخونی واسطه چه نوع واسطه‌ای است؟ جلیه. حالا میگم پس ای که شیخ میاد این مثالی که الان خونی تشبیه میکنه به این مثالی که تنوز نخوندیم، وجه شبه چیه؟ در اصل واسطه داشتن. ارزم رسید چی شد؟ فهو بردید تمام شد دیگه، لازم نبود که مرومتون کابونه اشکال بگیره بشین، درستش کرد. فهو هو رو بزنید. فهو این مثال، این مثال استصحاب رطوبت، اشبه و مثالن، شبیه ترین مثال است به مسئله بقاء آب در حوض، که این بقاء آب در حوض اثبات می کند شسته شدن لباس را بهی به اون آب. ولی اشبه باید چی بنویسیم؟ این مثال شبیه تر به اون مثاله در واسطه داشتن. این مثالم که توضیح دادم من دیگه براتون، کی توضیح دادم؟ گفتم واسطه دو حالت داره، واسطه خفیه، واسطه یه چی؟ جلیل. المثبت لانغسال الثوب بهی به اون آب و حکا، حواستون جمع باشه، و حکا فی الذکرا عن المحقق تعلیلا. یک بارگی شیخ انصاری رفته سراغ کلام ذکرا. این کلام ذکرا این وسط چه کاره میکنه؟ چه کاره هست؟ حواستون جمع باشه. شیخ انصاری با این حکا، این 4-5 خط، میخواد نظریه سوم رو مطرح بکنه. نظریه سوم در اصل مثبت چی بود؟ چرا منو مایوس میکنید؟ نظریه دوم، نظریه دوم. بله، من مایوس نکردم، من شما رو مایوس کردم. نظری این حکا، شهید اول و شهید اول به مرحوم محقق میخواد بگه عصر مسجد مطلقا چیه؟ ولی یه چیزی گفتن قبلا نکنه، طبق یه احتمال. ارزم رسیدی؟ هدف از اینکه مرحوم شیخ یک بارگی در سراغ کلام ذکر اینه، این 5-6 خط اینه. حالا حواس تو اینجا باشه، این 5-6 خط اینو میخواد بگه. این 5-6 خط که گفتیم میریم سراغ مثال دوم برای واسطه خفی. نگاه کنید، یه جسمیه نجسه، نجاستش هم پره. حالا من چی بگیرم؟ یه جسمی هست پره، نجس یعنی الان هم پره. یه مگز نشست روش، بعد این مگز پرواز کرد اومد نشست روی لباس چی؟ طاهر. این لباس طاهر نجس میشه یا نمیشه؟ مرحوم محقق فرموده که نه، این لباس طاهره. میگیم آقای محقق، اون لحظه که اون مگز نشست رو این نجس تر، پای مگز چی شد؟ نجس شد، الان تریتش باقیه. شک میکنید در این که نشست تو این لباسه پاش تریتش باقی است؟ باقی نیست. استصحاب چی میکنیم؟ تریت. استصحاب تر بودن میکنیم، تر بودن پای کی؟ مگز خان استصحاب میکنیم مرفوع بودن پای مگز را. پس اگه گفتید پس چی؟ پس نجاست سرایت کرده، پس میشه نجس. شما چرا میگی طاهره؟ فهمیدی چی شد؟ مرحوم محقق فهمید آقا میگی طاهره، ما میگی طاهره این لباسه. شیخ میگه اینجا دو احتمال، یحتمل مرحوم محقق و مرحوم شیخ این استصحاب را قبول نداره. رفقا این استصحاب اصل مثبت هست یا نیست؟ واسطش خفیه هست یا نیست؟ هست. یحتمل مرحوم محقق و شهید اول این استصحاب را قبول نداره. ببینید طبق این احتمال از کلام شهید اول و مرحوم محقق در اومد که استصحابی که اصل مثبت و واسطش خفیه باشه قبول. اگر کسی تو اصل مثبتی که واسطش خفیه باشه قبول نکرد، به طریق اولا بری تا آخر، اونجایی که واسطه جلی است قبول نداره. طبق این احتمال به خوبی در اومد که نظریه شهید اول و مرحوم محقق چیه؟ که اصل مثبت حجت نیست مطلق. شیخ میگه یه احتمال دیگه در مسئله هست، این که مرحوم محقق و شهید اول گفتن این لباس با این که مگز نشسته روش طاهره، احتمال داره علتش این باشه که اینجا دو تا استصحاب هم دیگه تعارض میکنن. یکی استصحاب رطوبت، استصحاب رطوبت نتیجهش چیه؟ بگید نجاست. یکی استصحاب طهارت این لباسه. این دو تا استصحاب هم دیگه تعارض میکنن. تعارضا تساقطا، ما هستیم قاعده چی؟ طهارت. یحتمل این که مرحوم محقق و شهید اول گفته این لباس طاهره، به خاطر که این دوتا استصحاب اینجا وجود داره، این دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، ما میمونون قاعده طهارت کل بشه این لکه طاهر. البته این احتمال دو یه گیر داره. گیرش اینه که بابا این دوتا استصحاب یکیش استصحاب سببی، یکیش استصحاب مسببیه. استصحاب رطوبت استصحاب سببیه، استصحاب طهارت استصحاب چیه؟ آقا تو استصحاب سببی مسببی که جای تعارض نیست، که جای حکومته. عرضم رسیدی؟ شیخ میگه قطع نظر بکنی از حکومت. میگه چجور قطع نظر میکنی از حکومت؟ میگه این احتمال هست. میگه با مواقع خیلی مواقع قطع نظر میکنه از حکومت، میاد بین دو تا استصحاب که یکیش سببی هست و یکیش مسببی تعارض میندازه. با اینکه اگر دو تا استصحاب داشته باشه یکیش سببی بشه یکیش مسببی، جای تعارض نیست، که جای چی هست رفقا؟ حکومت. متوجه نشدی؟ احتمال دوم چی بود؟ چرا مرحوم محقق و شهید اول میگه لباس طاهره؟ بگی چون اینجا دو تا استصحاب هم دیگه تعارض میکنن، یکی استصحاب رطوبت، یکی استصحاب چی؟ طهارت این لباس. میگه بابا تعارض که مرحوم شیخ معنی نداره، این احتمال اینجا جای حکومته. چرا جای حکومته؟ چون نگاه کنید رفقا، طاهر بودن این لباس مسبب از مرطوب بودن پای مگزه هست. طاهر نبود، نه طاهر بودنش مسبب از مرطوب، بگید نبودنشه، و طاهر بودنش مسبب از چیه؟
طاهر بودنش مسبب
از، داره برای من توضیح میده. طاهر، طاهر بودن این لباس مسبب از چیه؟ مرطوب نبودن. و طاهر نبودن مسبب از چیه؟ مرطوب بودن. اصل سببی و مسببی یگانه است استصحاب رطوبته. میگه از این حکومت چشم بپوشیم، چنان که مرحوم محقق زیاد چشم پوشیده. عرضم رسیده چی شد؟ پس طبق یه احتمال مرحوم محقق و شهید اول معتقده که اصل مثبت مطلقا حجت نیست. دومین نکته عبارتی همین بود که انشاءالله حل شد. و حکاف ذکرا عن المحقق و حکایت کرد. من دیشب کم خوابیدم، شاید 10 دقیقه، لذا امروزی که از رو البته 2 درس گفتم اومدم، این درس سوم. و حکاف ذکرا، ولی شما خوب متوجه بشید، و حکاف ذکرا عن المحقق و حکایت کرد از شهید اول در کتاب ذکرا از محقق. کسی که از خارج متوجه نشونه از عبارت میخوام بفهمونم بهشونا. حکایت کرده از شهید اول در کتاب ذکرا از محقق، چی رو حکایت کرده؟ تعلیل مرحوم محقق علت آورده. علت آورده برای چی؟ الحکم به طهارت ثوب. علت آورده برای حکم کردن به طهارت ثوب. اگر گفتید کدام ثوب؟ اون ثوبی که اون مگز از اون جسم نجس تر بلند شده بود، پرواز کرد و رو سراغ این. تعلیل آورده از محقق حکم کردن به طهارت ثوب را. کدام ثوب؟ الذی طهارت ذبابته، ثوبی که پرواز کرده بود مگد، پرواز کرده بود از کجا؟ ان نجاسته، پرواز کرده بود از نجاست الیه، الیه رزم به ثوب. مرهون و محقق علت آورده است برای این حکم. کدام حکم؟ طاهر می باشد لباسی که پرواز کرده است مگد، این متعلق است به طهارت، پرواز کرده است مگد از نجاست الیه، پرواز کرده است الیه به سوی اون سو، به عدم، این به عدم متعلق است به تعلیل. مرحوم محقق برای این حکم علت آورده که گفته به عدم الجزم به بقاء رطوبت ذبابه، ما یقین نداریم که باقی باشد رطوبت ذبابه. بر تزاحو، کلام محقق تمام شد، بر تزاحو یعنی و پسندیده از شهید اول حکم به طهارت را. زمارو بزنید عمیق بار بیاد، و پسندیده از شهید اول حکم به طهارت را. این تمام شد. حالا حرف شیخ انصاری، شیخ انصاری میگه محقق گفته که این لباس طاهره، یحتمل، بگید یحتمل، که محقق و شیخ این استثناء رو حجت نمیدونه. بابا این استثناء اصل مثبت، واسطش هم واسطه چی است؟ خفیه است، تو سرایت واسطه است. یحتمل مرموقی واسطه رو استثناء رو حجت نمیدونه، این یک احتمال. فیحتمل کلام شیخ ها، از فیحتمل کلام شیخ، فیحتمل ان یکون، حال مرحوم تنکاونی مده ضمیر ان یکون رو زده به ارتضاء، ضمیر مهمه، شما میتونید بزنید به ارتضاء، میتونید بزنید به حکم به طهارت، فرقی نداره. کلام شیخ ها، یحتمل ان یکون، احتمال دارد که بوده باشد این حکم به طهارت، لعدم اثبات الاستصحاب لوصول رطوبت الى الثوب، احتمال دارد که باشد این حکم به طهارت به خاطر اینکه اثبات نمی کند این استصحاب. چی رو استصحاب نمی کند؟ اثبات نمی کند این استصحاب رسیدن رطوبت را به ثوب. یعنی مخواد دیگه این استصحاب که اصل مسوده، با اینکه واسطش هم واسطه خفیه است، حجت نیست. کما ذکرنا، همونطوری که ذکر کردیم، ما کجا ذکر کردیم؟ تو بمن المعلوم بالا، تو من المعلوم بالا که ما ذکر، یک احتمال. و یحتمل، آقا احتمال دوم چی بود؟ مرحوم محقق میگه این لباس طاهره، چرا؟ چون استصحاب رطوبت با استصحاب طهارت لباس با هم دیگه تعارض میکنن. آقا جای تعارض نیست که، جای حکومت. اینجا میگه با غمز نظر از چی؟ حکومت، با چشم پوشی از حکومت این تعارض میکنن. و یحتمل ان یکون، به احتمال دارد ان یکون، ان یکون رو بزنید، حکم به طهارت، احتمال دارد که حکم به طهارت به خاطر چی باشه؟ به خاطر که تعارض می کند. تعارض می کند چی؟ زماره بزنید، استصحاب رطوبت، تعارض می کند استصحاب رطوبت با استصحاب طهارت چی؟ لباس. اغمازن ان قاعدت حکومت بعض الاستصحابات علا بعضن، به خاطر که ما چشم پوشی میکنیم، یا به خاطر اینکه محقق چشم پوشی کرده است، محقق بزنید بهتره، یحتمل اینکه مرحوم محقق و شهید فرمودن این لباس طهاره به خاطر این باشه، و از باب اغمازه، به خاطر چشم پوشی کردن محقق از این قاعده. کدوم قاعده؟ قاعده حاکم بودن بعضی از استصحابات بر بعضی دیگر، باید مشخص کنید. این بالای بعض الاستصحابات بنویسید، استصحاب سببی، خط فاصله، از بین این دوتا استصحاب کدوم اصل سببیه؟ رطوبت. بنویسید اینا را، من دیگه نباید بگم. در بخاطر اغمازن مفعول الله، بخاطر چشم پوشی کردن محقق از این قاعده. کدوم قاعده؟ قاعده حکومت بعضی از استصحابات، استصحاب سببی، خط فاصله، استصحاب رطوبت، حکومت بعضی از استصحابات بر بعض دیگر. بالای بعض چی بنویسیم؟ استصحاب مسببی، خط فاصله، استصحاب طهارت. میگه آقا این اغماز جای دیگه هم داره مرحوم محقق یا نه؟ میگه کما یظهر من المحقق، یظهر رو بزنید به اغماز، همونطوری که ظاهر میشد این اغماز از محقق، کجا؟ کجاش؟ یک لحظه باید با من باشید، نگاه کنید. یه نفر یقین داره که دو ساعت پیش طهارت داشته، بعد یه بار بیشتر نمیگه ما یقین داشته که طهارت داشت، بعد شک میکنه که طهارتش باقی است یا باقی نیست، استصحاب طهارت میکنه، نماز میخونه. استصحاب طهارت میگه نماز چیه؟ درسته. یه استصحاب دیگه تعارض میکنه با این استصحاب، استصحاب اشتغال ذمه، میگین ذمت مشغول به نماز بود، شک میکنی که بعد از خوندن نماز با این طهارت ذمت بری شد یا بری نشد، استصحاب چی میکنیم؟ اشتغال ذمه. معلوم محقق فرمونه اینجا دوتا استصحاب هم دیگه تعارض میکنه. آقا اینجا جای تعارض نیست، چون استصحاب طهارت استصحاب سببیه. شما شک میکنی که ذمه این آقا مشغول است یا مشغول است؟ مشغول بودن مسبب از چیه؟ طهارت نداشتن. مشغول نبودن مسبب از چیه؟ طهارت داشتن. اومده تعارض انداخته مرحوم محقق. فهمیده چی شد؟ کما یظهر این اغماز از محقق، چون کجا؟ ایسای تعلیبیه، چون تعارض انداخته از محقق بین چی و چی؟ بگید من جگرم خنک میشه آخر درسه. بین چی و چی؟ یه چیزی گفتی دیگه، استصحاب اشتغال ذمه. اسکلت خیلی مهمه. حیث آرزه، چون به تعارض انداخته از محقق، استصحاب طهارت، طهارتی که شک در حدث، این استصحاب رو تعارض انداخته با استصحاب اشتغال چی؟ ذمه این شخص. و منها، اگه اول درس شروع کرده بوده میرسونی، منها میشه مثال دوم. یادتونه مثال دوم کلمه چی؟ بل عبادت داره؟ غلط نیست، نباشه دوره. سلام علیکم.